أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در ادامه بررسی سور جزء 30 قرآن کریم بعد از سوره مبارکه بلد، نوبت سوره مبارکه الفجر، سوره الفجر میرسد. سوره این که از شمار و جمله سور مکی است، همان گونه که همیشه در تقسیمات اشاره کرده ایم، به دلیل این که قبل از هجرت نبی مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است، لذا در نامگذاری سوره سوره مکی نامیده می شود. همه ی ویژگی های سوره مکی رو هم دارد، یعنی به لحاظ لفظی عمده این سوره با سوگند آغاز می شود. آیات کوتاهی است، حالت کوبندگی و تنتنه دارد و به لحاظ محتوا هم سوای ساختار ظاهری خب عمدتاً پیرامون مباحث سگانه بنیادین اعتقادی دین میچرخد. موضوعات اون پیرامون توحید است، نبوت است، معاد است. همه ویژگی های سور مکی هم در سوره مبارکه فجر مشاهده میشه. تیمونن و تبرکن من دو روایت رو طبق معمول هم بخونم. یکی از نبی مکرم که فرمود و من قرأها فی لیال عشر غفر الله له. هر کسی که این سوره رو در شبهای دهگانه بخواند، که حال شبهای دهگانه رو در همینجا بیان میکنیم، خداوند میبخشاید او را. و من قرأها فی سائر الایام، و کسی که در غیر این ده شب و ده روز میخواند، کانت له نورا یوم القیامه. این سوره تبدیل به نوری و روشنایی برای او فردای قیامت خواهد شد. و روایت بسیار عجیبی که از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودن اقرأوا سوره الفجر، سوره فجر رو بخوانید، فی فرائضکم و نوافلکم، در نمازهای واجبتون، در نمازهای مستحبتون بخوانید. فانها سوره الحسین علیه السلام، این سوره سید الشهدا است. فانها سوره الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، و من قرأها کان مع الحسین یوم القیامه فی درجته من الجنه ان الله عزیز حکیم. و کسی که مداومت بر این سوره داره، البته همون قرائتی که معنا و مفهوم قرائت در نزد اهل بیت است، اگر کسی چنین کند در قیامت محشور با سید و شهدا خواهد بود و در مراتب سید و شهدا همراهی ایشان خواهد بود. خب مشخص میشه که این سوره یه ارتباط عمیقی با حضرت سید و شهدا علیه السلام دارد، که انشاءالله در نوبت پایانی به این بخش خواهیم رسید. اما بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم سوره رو. والفجر، اولین کلمه‌ای که در این سوره می‌بینیم واو قسم و سوگند است. سوگند به فجر. ابتداعا رخصت بفرمایید که من در مورد قسم به بهانه این واو قسم یه دو سه نکته رو عرض کنم محضر مبارکتون، که خب نکات کلی است که در همه موارد سوگندهای قرآن قابل استفاده است. اگر بررسی دقیقی داشته باشیم در این باب، می توانیم بگوییم که در باب سوگندهای قرآن به لحاظ چیستی این سور مطلبی وجود، این سوگندها مطلبی وجود دارد که قابل مهم است. یعنی از باب ماهیت شناسی سوگند در قرآن که همون چیستی قسمهای قرآنی می شود، هنگامی که دقت میکنیم گاهی این سوال مطرح میشه که آیا قرآن به چه زبانی نازل شده است؟ نه منظور زبان عربی و پارسی، نه، اسلوب زبان قرآن با چه زبانی است؟ خب اشاره میشه که زبان قرآن زبان محاوره‌ای مردم است، یعنی قرآن کلام الهی است اما با لحن و بیان و زبان متداول بشری که انسان ها فهم می کنند نازل شده است. یعنی در قرآن شما الفاظ حقیقی می بینید، مجازی می بینید، استعارات، کنایات و تشبیهات مشاهده می کنید. در قرآن می بینید جملات قرآن جملات خبری، جملات پرسشی، جملات تعجبی، همان گونه که انسان ها صحبت می کنند در زبان های مختلف با هم، به لحاظ زبانشناسی و اسالیب زبانشناسی و معیارهای زبانشناسی خداوند همون گونه حقایق وحی رو نازل کرده است. پس به لحاظ ماهیتی وقتی نگاه می کنیم قرآن با زبان محاورات مردم گفته میشه. از ویژگی هایی که در محاورات به لحاظ زبانی از دیرباز در بین انسان‌ها وجود داشته است، مسئله سوگند و مسئله قسم است. یعنی انسان‌ها چه در زبان و فرهنگ عرب، چه در ادبیات و زبان پارسی دوران نزول قرآن و در بقیه جوامع، یکی از ویژگی‌هایی که انسان‌ها به لحاظ ساختار زبانی به کار می‌بردند همین مسئله بود، مسئله قسم‌ها و سوگند‌ها بود. یعنی در کلام عرب سوگند خوردن به حدی قداست داشت که عرب جاهلی قسمش رو نمی شکست، هنس قسم نمی کرد و از مهمترین ویژگی هایی که براش مهم بود به نوعی ناموس محسوب می شد و یه تعصب خاصی بر روی اون داشتن قسم ها و سوگند هاشون بود. این خیلی مهم بود براش. در زمان نزول قرآن در همون اعصار و قرون می بینیم در زبان و ادب پارسی واژه‌ای وجود دارد که الان ما از همون ترکیب استفاده می‌کنیم برای قسم در پارسی، معادل قسم کلمه سوگند است. خب در میان پارسیان هم متداول بود سوگند، اما با این خصوصیت که سوگند از کلمه سوگنداک گرفته می‌شد و سوگنداک در پارسی مایعی بود که یه رگه‌هایی از گوگرد درون اون میریختن، یه ترکیب خاصی ایجاد میشد. در محاکم قضایی کسانی که میخواستن راستی آزمایی بشند یا در بالاخره هر جایی که نیاز به سنجش راستی بود این مایع رو میدادن میخورد. بعد اونگاه اگر دروغ میگفت آثاری در چهره اون دیده میشد، رنگ برافروخته میشد، به لحاظ روحی روانی متاثر میشد و مشخص میشد که دروغ گفته است یا راست گفته است. این مایع سوگنداک بود نام اون و میخوردن. به همین خاطر ما قسم رو چه میکنیم در پارسی؟ میخوریم، قسم خوردن به کار میبریم، با این کار کرده فعلی استفاده میکنیم. با توجه به این در قرآن خداوند چون سوگند و زبان یه رسم محاوری زبان شناسان است، به لحاظ ساختاری خداوند زبان رو به کار، سوگند رو به کار میبره در زبان قرآن و جایگاه داره، حالا با ویژگی هایی که در قرآن اضافه میشه یا بگوییم کارکردهایی که حالا در قسمت بعدی عرض میکنم. و همچنین به لحاظ چیستی سوگند در قرآن گویا یکی از علل ماهیتی سوگند در قرآن مبحث حقوقی است. یعنی خداوند سبحان به لحاظ بیان تشریفات حقوقی در قرآن و این انگاره حقوقی رو تثبیت کردن در کلام خودش به این شیوه عمل میکند. در محکمه قضایی اگر کسی مدعی است، البینتو علی المدعی، بود بینه و دلیل و شاهد و مدارک لازم خودش رو ارائه کند. کسی که مقابل پرونده است، خوانده شده است، در قبال این خواهان میخواد رد کنه، انکار میکند، از ابزار انکار سوگند است. ولی یمین علی من انکر در نظام حقوقی این گفته میشه، ولی یمین علی من انکر. در قرآن مشاهده می کنید خداوند سبحان گاه در مقام مدعی به صحنه می آید. ادعای توحید است، ادعای حقایق الهی است، ادعای اصول و نظام های اجتماعی است، هر چرا که قرآن می خواد ادعا کنه. گاه ذات احدیت دقیقا در مقام مدعی می نشیند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز میبینید خداوند مینشینه در مقام شاهد و ارائه بینه و بعد یه مطلبی رو مطرح میکنه. حالا توی این آیه شریفه مدعا وحدانیت خداوند و لا اله الا الله هست و بقیه موارد کفا بالله شهید، خداوند اصلا خودش در مقام شهید و شاهد میاد و بینه اقامه میکند و دلیل اقامه میکند. گاهی هم از تعهدیت در مقام انکار رد مدعای باطل کافران و مشرکان و مخالفان میخواد در مقام انکار. اینجا وظیفه منکر چیست؟ قسم یاد کردن به لحاظ حقوقی. ذات تعهدیت قسم یاد میکند برای رد مدعای باطل دیگران. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. لا مطرح میشه اول سخن، لا اقسم به هاذ البلد. این لا میاد که نفی میکنه، رد میکنه سخن باطل دیگران رو، بعد خداوند سوگند خودش رو مطرح میکنه. یعنی به لحاظ ماهیت شناسی قسم در قرآن گاه اون نگاه زبانشناسانه وجود داره، گاه نگاه حقوقی است. خداوند برای اداء تشریفات کامل حقوقی در قرآن قسم یاد میکند. این به لحاظ ماهیت شناسی و چیستی قسم است. اما به لحاظ چگونگی قسم، اینکه خداوند چگونه در قرآن قسم یاد میکند از تعهدیت، گاه سوگندهای الهی به خود ذات حق است، گاه به مخلوقات اوست. یعنی فلا و ربک لا یؤمنون، گاه به خود ذات تعهدیت قسم میخورد پیامبر، این چنین نیست که میگوید، به پروردگار تو سوگند که این چنین است، فلا و ربک لا، اینا ایمان نمیارن، چنین چنین. میبینید مواردی رو که به اصطلاح چی میشه، با سوگند به مقام ربوبیتش خداوند سبحان به خودش سوگند یاد میکند در قرآن. گاهی مشاهده میکنید که در قرآن به مخلوقات الهی قسم یاد میشه، مانند و شمس و القمر و الفجر و بقیه مواردی که مشاهده میکنید. یعنی گاه سوگند در چگونگی سوگند به خود ذات احدیت است، گاه به مخلوقات خداوند است، که البته سوگند به مخلوقات الهی به واقع به چی برمیگرده؟ به اسماء و صفات و افعال الهی برمیگرده. اگر قسم خورده میشه به یکی از پدیده های خلقت، همین مظهری از صفات خداوند و افعال الهی است. و سماء ما بناها، سوگند به آسمان و اون کسی که بانی این آسمان است. یعنی این سما به عنوان فعل الهی مطرح میشه یا اوصاف دیگر خداوند. خب پس به لحاظ چگونگی یه قسم هم میبینیم سوگندهای قرآن گاه به ذات حق است، گاه به مخلوقات الهی که مظاهر اسماء و صفات خداوند. اما حالا چرا خدا قسم یاد میکند؟ چرا این قسم در قرآن چگونه است؟ چرا سوگند یاد میشه در قرآن؟ بسیار در خلاصه و زیبا میتونیم بگیم سوگندهای قرآن عمدتاً یا لت تفکر است یا لت تذکر است. یعنی یا خدا در قرآن قسم یاد میکند برای ایجاد فکر، برای تبلور علم و آگاهی به انسانها، انسانها رو به تفکر وادار میکند سوگندهای خداوند در اون موضوعی که بهش قسم خورده شده، یعنی مقسمون به، یا آنچه برای اون قسم یاد شده است مقسمون له. خب به یه چیزی سوگند خورده میشه برای یه چیزی. خداوند ذهن انسانها رو با این مواردی که یاد میکنه، اگر فجر، اگر این سرزمینه، اگر تین زیتون، آسمان، خورشید است، هرچ نفس انسانه، به هرچه که خداوند سوگند یاد میکند ذهن انسانها رو فرو میبرد در این که از این قسمها با تفکر و اندیشه به حقایق و نکات ناب به نو برسن. اگر 40 قسم در قرآن وجود داره باز بشه، بررسی بشه دقیق، دنیایی از حقایق و معارف از دل اون برون میاد. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. نه این چنین است که میگویند، سوگند به مواقع نجوم انه لقسم، این مواقع نجوم و جایگاه ستارگان اگر بدونید قسمی است که لو تعلمون، اگر بدونید عظیم است. یعنی قسم گفته میشه برای چی؟ برای تحصیل علم، آگاهی که از مجرای تفکر و اندیشه انسان ها باید به اون برسن. پس گاهی قسم های قرآن برای تفکر است، یا در اون موضوعی که اثبات میشه با قسم، این قسم ها رو خدا میخورد که بعد چی؟ ان الهکم لواحد مثلا و صافات صفا و زاجرات زجر، بعد چنین. خب در خود این موضوعات تفکر کردن و اندیشه کردن و به حقایق رسیدن. گاهی لتذکر، یعنی خداوند اینها رو میگه برای تذکر، مانند همین سوره مبارکه که این قسم ها گفته میشو، بعد ان ربک لبالمرصاد میاد جوابشو، اما قبلش الم تر کیف فعل ربک باصحاب بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. یعنی با این قسم به پیامت های قسم خداوند انسان ها رو میبرد سراغ یه تذکر و هشدار و به خدا آمدن و تأمل در این موضوعات و در خود اون چه به اون قسم یاد شده است و یه هشدار آگاهی به انسان میده، حتی خود نفس اون چه در این بهش قسم یاد میشه، و زها و العصر و الفجر و لیل و نار، هرچ این زمان، توجه به زمان، مراقب زمان بودن، غفلت ها رو به کناری زدن، بدونیم که هر دم از اون بگذرد نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل، و العصر و زها، و میتواند این قسمهای به زمان برای تذکر باشد. پس چیستی سوگندهای قرآن رو اشاره کردم، چرا قسم یاد میکند گفتیم، در اون بین چگونگی رو هم اشاره کردیم در باب سوگندهای قرآن. خب حالا الان با این زمینه به چه چیزی اینجا قسم یاد کرده است از تعهدیت؟ 4 قسم در اینجا وجود داره. اولین اون بالفجره، سوگند به فجر، فجیمره، فجره به معنای شکاف، شق، باز شدن در لغت عرض میکنن، این معنای لغوی این واژه است. هنگامی که انسان ها به بیانی پرده های حریم رو و حیا رو می درند، نه حریمی رعایت می کنند برای خدا و خلق، نه حیایی رو پیشه می کنند، به این عمل فجور گفته می شه، چون می درند پرده ها رو و دیگه پرده دری می کنند و خودشون هم از قالب حیا و از قالب شخصیت خودشون بیرون میان و هیچ مسکری نیست که نخورند و منکری نیست که به جا نیاورند. نام این میشه فجور و به این عمل میگیم چی؟ به این انسان میگیم فاجر. میشه اولئک هم الکفرة الفجرة به تعبیر قرآن، فجره ای که کفره هستند. فجور یعنی این. این معنای لغوی است که عرض میکنم خدمت. و همینطور ببینید هنگامی که صبحگاهان پرده ظلمت حاکم گرفته بر انسان و تاریکی شب در افق دریده میشه، این پرده باز میشه، از لابلای این ظلمت لایه های نور بیرون میاد، با اون حالت و صحنه چی میگن؟ فجر میگن. با همین معنای لغوی میایم سراغ معنای اصطلاحی. اون صبحگاهانی که ظلمت دریده میشه و از لایه های درونی آن نور خودش رو ظاهر و آشکار میکند، اون لحظات میشه لحظات فجر. البته در فقه این بررسی میشه در باب صوم و صلات، در باب روزه و در باب نماز، که این مسئله فجر مدخلیت داره برای اذان صبح، برای وقت نماز و برای آغاز روزه، روزداری. این بحث مطرح میشه که ما 2 فجر داریم، البته باید مراقب باشیم، یه فجر کاذب یه فجر صادق. فجر کاذب اونه که حالت استطاله و مستطیل دارد، یعنی از بالای افق میاد پایین، یه مقداری پهن میشه به پایین که میاد، اما زودگذر میگذره، تموم میشه، به این میگن فجر کاذب، چون این ملاک نیست. این به اصطلاح نجومی ها بهش میگن در کلام عرب مانند زنب و سراهان میاد، مانند دم گرگ دیده میشه، یه سپیدی تو افق محو میشه. اما اونی که ملاکه و معیار فجر صادقه، این عمودی نیست، افقی است، در سطح افق، همونی که قرآن از اون تعبیر خیت ابیض و خیت اسود میکنه، یعنی مانند لایه های باریک روشنی و تاریکی که کنار هم قرار میگیره، از دل این تاریکی روشنی میاد و فجر صادق و صبحگاه شروع میشه، دیگه اذان صبح آغاز میشه، وقت روز آغاز میشه، پایان شب. پس به لحاظ لغوی اون معنا، به لحاظ اصطلاحی هم متخذ از این لفظ و معنای لغوی چنین معنایی وجود داره در کلمه فجر. خب حالا والفجره، سوگند به فجر، آیا این چه فجری است که خداوند به اون قسم یاد میکنند؟
دو احتمال در اینجا وجود داره. یکی این که کلمه الف و لامی که بر سر فجر اومده اشاره به جنس، یعنی جنس فجر، اصلا به طور کلی کلیت فجر. خداوند به این لحظه خاص چه تحولاتی در آفرینش پیش میاد و این گردش زمین و این چرخش زمین و بالاخره این پدیده وضعی که زمین داره، پدیده انتقالی که زمین داره، گردش های مختلف زمین، این تقابل با خورشیدش موجب میشه که دیگه لحظاتی است که این قسمت نیمکره داره کم کم روز آغاز میشه. به این تحولات عظیم قسم یاد میکند و خود این آغاز فجر یعنی تاریکی ها به پایان میرسد، روشنی ها آغاز میشود، خفتن ها به پایان میرسد، بیداری ها شروع میشه. به اصطلاح رخوت ها و سکون ها تمام میشه، تلاش ها و پویایی ها با فجر و آغاز روز شروع میشه و سحرخیز باش تا کامروا باشی آغاز میشه. یعنی خود فجر نشانه پویایی، تحرک، کارآفرینی، تلاش، زندگی، حیات نو و همون تعبیری که به کار میبریم روز از نو، روزی از نو. خداوند قسم یاد میکنه به این لحظه مبارکی که در زندگی انسانها به شکل منظم قرار داده است و به اصطلاح دولت صبح آغاز میشه و شب به پایان میرسد و این بسیار لحظه مبارکی است و بسیار مهمه که بالاخره صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. این لحظه لحظه مبارکی است، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیف چو بیرون دوت فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه تو بعضی از نسخه ها جوی، خواه بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. و این نکته زیبایی که جناب خواجه هم اشاره می کند، نور ز خورشید جوی بو که براید. بالاخره این شروع صبح و آغاز زندگی هر روزه انسان ها، پایان پذیرفتن سکون و رخوت شامگاهی، یه دنیای عجیبی است که گاهی در قرآن از این تعبیر به چی میشه؟ و صبح اذا تنفس، سوگند به صبح هنگامی که تنفسه، تنفسه از ماده نفس الله و قربتی میاد، گشایش ایجاد میشود. با صبح خداوند برکات و رحمت رو، زندگی رو برای انسانها پویا و فعال میکند. یا و صبح ازا اسفره، سوگند به صبح هنگامی که پرده برداری میشه و افق زندگی برای انسانها گشوده و روشن میشه. این یه معنا، یعنی والفجر به این زمان مبارک و این جنس خاص زمان حضرت اهدیت سوگند یاد میکنه. دیگه نمیخوام برگردم نکات دیگه بگم، اما ببینید اینم میشه از مجموعه قسمهای قرآن به زمان، که اصلا مقوله زمان در قرآن شگفت‌انگیزه. به اجزاء زمان، به کلیت زمان، به تمام عصر انسان، به تمام زمانی که انسان در اختیار داره، به شب آن، به روز آن، به آغاز روز، به انتهای روز، به میانه روز، به تمام این اقسام خداوند قسم یاد میکنه. لتفکر و تذکر، برای اون تفکره که انسان ها بدانن که این زمان یعنی چه، یعنی میزان درنگ ما در دنیا، عمر ما زمان ماست دیگه. و بدونید کن علا عمرک اشه من که علا درهم که و دینارک، تمام بخلتون باید تو زمان باشه. گرانترین سرمایه‌ای که انسان در اختیار داره سرمایه زمانه، که ما کاملا گاه میبینید بی تفاوت برامون فرق نمیکنه که چگونه میگذرد، با چه کیفیتی میگذرد. اما بندگان شایسته الهی به دقیقه دقیقه خودشون بخیلند و میدانن که از کف میره و قابل به دست آوردن نیست، لذا به تمام لحظات و ساعت و اون متعهد کاملا بررسی کننده، برنامه دار و قدر زمان و وقت خودشون رو کامل میدونن. لذا خداوند در قرآن این قسم ها رو یاد میکنن، من جمله اینجا و الفجر با توضیح که عرض کردم. نکته دومی، خط دوم تفسیری که اینجا وجود داره اینه که این الف و لامی که بر سر الفجر اومده، این الف و لام جنس ندونیم به تعبیر ادب ها ادبای عرب، این رو الف و لام عهد بدونیم. یعنی چی؟ یعنی اشاره میکند به یک فجر خاص، نه همه فجرها و صبحگاهان. سوگند به یه فجر خاص، سوگند به یه صبحی که پرده ظلمت دریده شد، نور تابید، اما چه روزی بود برای بشریت، روزی که خاطره آن، یاد آن، وجود آن برابر است با پهنای تاریخ بشری. اشاره به فجر خاص باشه، فجرهای خاص باشه، یعنی یه روز ویژه رو خداوند به اون قسم یاد میکنه، به لحاظ نقشش در زندگی انسان ها، به لحاظ تحولاتی که ایجاد میکند، برکاتی که برای بشریت دارد. خب بله، ما یه عنوانی داریم تو قرآن به نام ایام الله، آقای موسی و ذکرهم به ایام الله، به بنی اسرائیل ایام الله رو تذکر بده. همه روزها از آن خداست، مگه ما روزی داریم که از خدا نباشه؟ الایام کلها لله، معصوم فرمودن همه ایام ایام الله است. اما اون روزهایی که انسان ها بیشتر متوجه میشن، دست خدا رو در زندگی خودشون بیشتر میبینن، عنایت الهی رو بیشتر. یه روزی بوده که من تا مرز مرگ رفتم و تو این حادثه مهیب همه کارشناسان نگاه کردن گفتن مگه میشه کسی زنده از این حادثه بیرون بیاد، از این تصادف؟ اما میبینید بیرون آمدیم. اینجا میفهمیم که دیگه اگر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. اینجا متوجه میشیم که فالله خیر و حافظا و هو ارحم الراحمین، دست خدا و حفظ خدا رو بیشتر میبینیم. گاهی برای ملتی، یه امتی، یه جماعتی چه این اتفاقاتی میفته، به اینها میگیم یوم الله. خب والفجر، قسم به یه فجر خاص، این کدوم فجر میتونه باشه که خداوند به شکل ویژه به اون قسم یاد کنه؟ و ابتدا میگیم اولین فجری که میتواند مورد سوگند قرآن باشد، اون فجری است که این بزرگ مرد هاشمی، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی ایستاد بالای صفا و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این اشاره به اون روزی داره که روز آغاز دعوت پیامبر اسلام است. جا داره خداوند به این تحول عظیم در تاریخ بشری و در تاریخ نبوت قسم یاد کند. ممکنه به روزهای خاصی از تاریخ اسلام باشه، ممکنه به روزی باشد که انا فتحنا لک فتحا مبینا، فجر روز فتح مکه باشه مثلا، ممکنه این باشه. ممکن است یه شواهدی داریم که این فجر در نگاه امامیه و شیعیان اشاره به یه فجری باشه که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیباروخی لولی وش است، گریه ما حق حق، ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است. گاه ممکن مراد اون فجری باشد که موعود همه انبیا و اولیاء الهی است، اون فجری است که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اون وعده مسلم و قطعی الهی است و اشاره داره به اون صبحگاهی که حجت ذوالجلال تکیه بر خانه حق کند و بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله. اشاره دارد به روز تابناک دولت وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. پس دو برداشت رو میتونیم از کلمه الفجر با اون توجه به الف و لام ابتدایی اون به لحاظ ادبی داشته باشیم. خب حالا با توجه به اینکه ادامه آیه شریفه رو، سوره مبارکه رو بررسی کنیم، شاید مسیر این الفجر هم روشن‌تر میشه. و لیال عشر، سوگند دوم، سوگند لیال جمع لیل از شبها، سوگند به شبهای عشر یعنی دهگانه. لیالن، اول خود کلمه لیالن به شکل نکره میاد و این خود نکره اومدن لتعظیم وقتی میخوان یکی از راهکارهای با عظمت نشان دادن یه چیزی اینه که معرفه نمیارن این رو نکره میان و جا من اقصى المدینه رجل یسعى. از اون سوی شهر وقتی این پیامبران الهی اومدن و مردم دارن با اینها این گونه بدرفتاری میکنند و رد دعوای این خواسته اینها میکنن، از آن دورهای شهر اومد یه مردی برای حمایت پیامبران. اما چه مردی؟ و جاء من اقصى المدینه رجلون، یه رجلون کاملون فی رجولیه. اینو برای تعظیم به شکل نکره گفته میشه. اینجا هم و لیالن و شبهای بسیار مهم دهگانه. خب این شبهای دهگانه ای که مورد قسم خداوند قرار میگیره چه شبهایی است؟ ما دو تا شبهای دهگانه داریم که اینها میشه مورد قسم قرار بگیرد. یه اون شبهای دهگانه است که وقتی میرسید پیامبر حالشون دگرگون میشد. وقتی این شبهای دهگانه میرسید پیامبر اولین کاری که میکردن این بود که میگفتن خانه و اهل خانه خودشون و دیگران بستر و رخت خواب رو در این ده شب جمع میکردن. دیگه در خانه پیامبر خوابیدن در بستر در این ده شب ممنوع بود. شد دل معذر، کمر رو پیامبر محکم میبندند و میبستند و رخت خواب برچیده میشد این شبها و دیگه تمام این ده شب رو به بالاترین حد استفاده و بهره برداری معرفتی میکردن پیامبر، عبادی و عرفانی و غیره. کدام ده شب بود؟ دهه پایانی ماه مبارک صیام و رمضان. دیگه اونی که شب قدرش واقع، پیامبر این ده شب رو خودشون و اهل خانه میفرمودن دیگه نخوابید، رخت خواب پهن نکنید. بسیار این ده شب شبهای عظیمی است. بالاخره انا انزلناه فی لیلت مبارکه، مبارکترین شب آفرینش در این ده شب قرار داره، لذا کل ده را قدر می دانیم که به اون شب برسیم، به اون شب قدر برسیم و درکش کنیم. این ده شب چنین خاطره ای داره، ممکنه سوگند به این باشه. اما یه ده شب دیگه ای داریم که سابقه بیشتری از اسلام دارن، یعنی قبل از اسلام هم سابقه داره، یعنی یه ده شب مبارکی است که از ابراهیم خلیل الرحمن آغاز میشه. و اذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علی کل زامر یعتین. پیامبر ما ابراهیم خلیل الرحمن، اعلام کن مسئله حج را در میان مردمان با کمال شهامت و با کمال بلندی صوت و بگو که مردم بیان برای خانه ما، چنین می آیند و چنین می آیند. اعلام حج توسط ابراهیم خلیل الرحمن در دهه اول ماه ذی‌الحجه است. در این ده روز اول ماه ذی‌الحجه است که ده شب و روز دیگه با هم وقتی گفته میشه لیالن از شبهاش که فقط مد نظر نیست روزهاش نباشه، شب و روز. حالا چرا شب میگه الان عرض میکنم. خب این دهه اول ماه ذی‌الحجه در تاریخ خانه خدا و کعبه و موحدان یه ما دهه ابراهیمی داریم که این چنین نیست. یه قدیمیان این طرف نگاه میکنیم میبینیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات و ربه 40 لیله. ما با موسی 30 شب قرار گذاشتیم بیا تور برای اینکه بالاخره برسد به اون مقام آمادگی که الواح تورات را بر قلب وجود او نازل کنیم. اما دیگه لازم بود این 30 شب تکمیل بشه با 10 شب اضافه و اتممناها به عشر که برسه به عدد 40 که این صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40 شد چله کامل کلیمیه. در این سالهای اخیر گاهی این رو مطرح میکنن، ما ممکنه از مسیر معصومین دستور و روایتی نداریم در مورد این چله، اما بالاخره یه ادبی بوده است که در مورد کریم الله بوده، در مورد موسی کلیم بوده. جناب موسی مأمور است که چه بکند؟ این 30 شب رو، 30 شب ماه ذی‌القعده است، فاتممناها به عشر، یه دهه بهش اضافه شد که دهه اول ماه ذی‌الحجه بود. در تاریخ موسی هم یه چنین دهه مبارکی است که دیگه ملاک الامر خواتیمه، اون اوج بلوغ کار موسی این ده روز شد، ده شب شد که خدا به اون 30 شب اضافه کرد و تمام برکات و عنایات و توجهات و کلم الله و موسی تکلیم و سخن گفتن خدا با موسی و چه اتفاقات مبارکی در این دهه می افتد. خب در مورد آیین اسلام هم همینطور، بالاخره مسئله عظیم حج با تمام شکوهی که حج داره جعل الله کعبة البيت الحرام قیامن للناس، این تمام عظمت حج رو که میبینید خداوندی رو در کجا قرار داد؟ در دهه اول ماه ذوالحجه قرار داده است. و تو این دهه اتفاقات مبارکی میفته، بالاخره آغاز اون، ورود اون، طواف اون، تلاش هایی که حاجیان و میهمانان، ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، میهمانان خدا انجام میدن، بعد میرسه به یوم الترویه روز هشتم، به یوم العرفه روز نهم، به یوم الاضحیه روز دهم، روز قربان. و چه عظمتی، چه شکوهی در این دهه وجود داره که بی‌نظیره. لذا این دهه میتواند لیال عشر باشد. پس یه احتمال اون دهه پایانی ماه رمضان، اما اونی که مناسبتر باشه شاید با مسیرهایی که عرض میکنم و سابقه تاریخی اون، میشه این ده شب ابتدا ماه ذوالحجه که خلیل الرحمن، کلیم الله، حبیب الله با اون چنین خاطراتی دارند و چنین بابی رو خداوند برای بندگانش گشوده. انسان هایی که در طول سال کنتر اومدن میتونن در این ایام تونتر بیان و جبران عقب ماندگی های خودشون رو داشته باشن. خب حالا اگر این باشه که بعد ادامه عملا عرض میکنم قسم سوم رو و لیال عشر، اگر مراد دهه ابتدایی ماه ذوالحجه باشه و الفجر و لیال عشر، بعد اون فجرش هم باید دیگه در ارتباط با همین ده شب باشه. لذا باید فجر این ده شب رو خداوند به اون قسم یاد کند. هر روز اون و پایان هر شب اون یه تحفه مبارکی است از سوی خداوند برای انسان‌ها که دیگه باید قدر اون بدانند و استفاده کنند. قبل از اینکه برم سراغ قسم سوم، اینجا ولیال عشر مراد شب و روزه. خداوند میگه این نمیشه که ما بگیم شباشو جدا کنیم روزاش کجا میره. نه، مراد از این ده شبانه روز مبارک، نه ده شب. اما چرا تعبیر به شب میشه؟ چرا؟ به دلیل اینکه موضوع، موضوع انسان و خدا، عاشق و معشوق، عابد و معبود، خلوت با حضرت محبوب، انس با حضرت جانان، نجوا و مناجات، پله پله تا ملاقات خدا. زمان مناسب برای این اتفاقات کیه؟ روز یا شبه؟ شبه. به همین خاطر به شب اشاره می کند، همونطور که گفت و وعد دا موسا سلاسین لیله. آقای موسا اون سی شب و ده شب که رفت در طول، نه اینکه روزاش برمیگشت میرفت سر کار، بعد شبا برمیگشت به معراج، به میقات خودش برای رسیدن به معراجش، نه، هم شبش بود هم روزش بود. اما چرا اونجا شب میگه؟ چون آقای این انس و نجوا و شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، به همین خاطر اسم شب برده میشه. فرمود و لیال عشر، این دو، سوم و شفع و الوتر، سوگند به شفع و سوگند به وتر. کلمه شفع، شفع زم و شیء الی شیء، زم و شخص الی شخص، میشه شفع. یعنی دو چیز رو کنار هم قرار دادن میشه شفع. کلمه شفاعت هم از همین میاد که وقتی کسی میاد کنار کسی قرار میگیره، کمکش میکنه، مشکلش رو حل کنه، میشه شفیعش. پس شفع به واقع وقتی کنار واژه بعدی اومده وتر، وتر یعنی چی؟ یعنی تاق، تک. پس شفع هم یعنی جفت. خیلی ساده در پارسی میشه سوگند به تاق و جفت، سوگند به جفت و تاق. بعد آقایی به ذهنمون میاد خداوند تو قرآن به جفت و تاق قسم یاد میکنه، چه معنایی داره که آقا جفت اومده یا تاق اومده خدا قسم یاد کرده؟ این چی شده این جفت و تاقی که اینجا حضرت هدیه سوگند یاد میکنه؟ خب ادامه آیه رو والفجر و لیال عشر با این توضیحی که گفته شد، تو این شبهای دهگانه، این ده شب و روزی که اشاره کردیم، این دهه اول، یه فرصتهایی داره که اینها تاقن، یه فرصتهایی داره که جفتن. یعنی یه شب و روزهایی هن که اینها تاقن، یه شب و روزهای جفت. از میان این ده شب یه تاق و جفتش رو خدا بهش قسم یاد میکنند و اون کدومه؟ نهم و دهم. روز نهم ماه ذوالحجه، روز عرفه، شب عرفه و روز عرفه. خب بالاخره میدونیم این روز دقیقا میتونیم ادعا کنیم که بعد از شب قدر و روز قدر مهمترین روز در 360 روز برای ما شب عرفه و روز عرفه است. در روایات معتبرمون فرمودن اگر کسی نتونست بارشو ببنده شبهای قدر، اگر نتونست کسی درک کنه شب قدر رو و دیگه مستوجب لطف و عنایت و غفران الهی باشه، دیگه چاره ای نداره حتی القابل بمونه تا سال بعد باز شب قدری زنده باشه نباشه. بعد معصوم فرمودن الا العرفه، مگر این که در بین عرفه رو درک کنند، یعنی عرفه رو دقیقا معصومین قائم مقام و نائب مناب قدر معرفی کردن. خیلی مهم، بالاخره این عظمت عرفه است که سید و شهدا رو وادار می کند که اون حماسه عظیم عارفانه حسینی رو ببینید و اون نجوا زیبا عرفه سید و شهدا. و خواهش می کنم و تذکر می دم به دوستان، این نیست، متداول نیست بین ما، من بالاخره توفیق نشد در مشهد بگم، این رو شرحش رو در اصفهان گفتم در 30 جلسه دعا 247 صحیفه سجادیه عرفه سید و شهدا است. تعبیر درست نیست بگیم کم نمیاره از عرفه امام سجاده که بگیم کم نمیاره از عرفه امام حسین، شاید برای این بزرگان نمیشه این تعبیر رو گفت، اما واقعا اینه قوقاس، این دعای 47 صحیفه سجادیه که دعای امام سجاد در روز عرفه. توفیق دست داده است و من شرحش کردم در منیب مراجعه کنید. 10 جلسه اولش توحیدیه محضه، 10 جلسه دوم در مقام نبوت و امامت بی نظیر مطالب و مباحث امام سجاد، حالا توفیقی بوده از شرح شده است. 10 جلسه بعدی هم که حالات خاص خود عرفه و حج و این مناسبت های ویژه رو امام مطرح می کنند. 30 جلسه است این مباحثش. خب این عرفه و قوقای عرفه و عظمت عرفه، میرسیم به کجا؟ میرسیم به جایی که در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. میرسد به عرفه، میرسد به قربان، به اضحیه، میرسد به روزی، شبی که دیگه شب تقرب قربان فعلانه، تقرب جدی به حضرت احدیت. این شب و این روز و اصلا خدا اسباب تقرب رو فراهم کرده در این روز. تعبیر بنده است، آغوش رو به رو بندگانش باز کرده خداوند و اینا رو داره صدا میزنه به بهانه. حالا این قربانی کردن و این پیشکش کردن و این آداب ظاهری رو هم خداوند تعلیم داده، آموخته است، این روز رو به این نام نامیده است. و بازگشت اون به ماجرای فلم ما اسلما و تله للجبین نادینا و ان یا ابراهیم، جلوی اسماعیل و کارد ابراهیم و آماده شدن و سر بر خاک نهادن و قوقای بندگی و جمال عبودیت رو در اونجا مشاهده میکنیم. لذا و شفع و الوعدر، سوگند به جفت و سوگند به تا. خب بعد حالا چه این معنا چه تفسیر بعدی که میگم اول روز عرفه است یا اول روز قربان؟ بود خداوند اینجا چی میفرمود؟ میفرمود ولوتر و شفع، اما فرمود و شفع ولوتر. این چرا جابجا شده؟ اشتباهی رخ داده این چطور؟ بذارید تفسیر دوم رو بگم بعد این علت رو خدمتون توضیح بدم. حالا این که تمام، یعنی با مسیر اون ولفجر و بامدادان و فجرگاه اون دهه مبارک و لیال عشر و جفت و تاق اون و نهم و دهم اون، حالا در ذیل این آیه روایت هم داریم، هیچ اشکالی هم نداره که ما 2، 3، 4، 10 از یه آیه استفاده میکنیم. از این شفع و وتر بر اساس روایتی که مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان مطرح میکنه یه معنای گسترده تری استفاده شده، یعنی گسترده ترین قسم قرآن ازش استفاده شده. ذات احدیت مقام وتر است عزیزان. خداوند ان الهکم لواحد، وحدانیت داره، احدیت داره ذات حق. اما مخلوقات و موجودات نه، خلقناکم ازواجا، انسان ها زوجند، انسان ها ما رو خدا اصلا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خداوند ما رو اینطوری آفریده است اصلا، انسان ها همه. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم و مما لا تعلمون. آقا خودتون زمین، گیاهان، حیوانات، همه زوجید، همه ما جفتیم. خداوند طاق است و شفع و الودر، سوگند به مخلوقات الهی و سوگند به خالق. این میشه چیزی نمونه دیگه، خلق و خالق دیگه، ما مگه چیزی داریم؟ خدا و ماورای الهی، سوگند به همه چیز آفرینشه، سوگند به آفریدگار و آفرینندگان. خیلی میشه گسترده ترین قسم قرآن و شفع ولد. حالا اینم زمینه کنید در کنارشون مطلبی که حکما میگن، حالا برای بعضی از دوستان عرض میکنم، فلاسفه میگن بالاخره که آقا ممکن الوجود کل ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیتن به وجود، تمام مخلوقات و ممکنات زوج ترکیبی هستن از دو چیز، یکی ماهیت، یکی وجود، یکی اون حقیقت جوهر وجودی، یکی اون عوارضی که بر وجود حاکم میشه. و بعد حالا گاه اصالت با ماهیت است، گاه اصالت با وجود است. فلاسفه این بحث های تاریخی رو دارن و این مطالب رو دارن، ان الوجود عندنا اصیل و یا ان الوجود عارض الماهیه، اونو بحث های فلسفی کاری ندارم. یعنی خدا زوج نیست، جفت نیست، ممکن الوجود جفت است، خدا بسیطه الحقیقه است و اون وتره. خب اینم میشه به لحاظ معقول و حکمی و فلسفی هم این حرفا رو گفت که جاش البته در محفل و انجمن ما نیست، اما در این حال این قسم گسترده ترین قسم با این معنا. خب حالا اگر بنا باشه این معنا باشه، خدا داره قسم یاد میکند به خودش و مخلوقاتش، خب اینجا هم باید اول کدوم بیاد؟ اول باید خدا بیاد یا خلق بیاد؟ باید بگه ولوتر و شفع، اما میگه و شفع ولوت، چه به اون معنای اول نهم و دهم که عرض کردم، چه به این معنا، یه جا به جایی شده است. ببینید اینا زیبایی های قرآنه دیگه، اینا اینه که قرآن به نام نهجر بلاغه رو خدمت عزیزان میگیم، میگیم آقا این محتوای سخن امیرالمومنین امام رو اینو داخل چی ریخته؟ داخل یه ظرفی ریخته به لحاظ بیانی، خود ظرف دلربانست، قالب سخنان امام، محتوا هم که دیگه چیز دیگری است دیگه. اینجا از صفای می و لطافت جام، در هم آمیخت رنگ جام و مدام دیگه. واقعا این ترکیبی که از محتوا و قالب ایجاد میشه در نهج البلاغه مبهوت میکنه انسان رو. خب این معلمش قرآن دیگه برای امیرالمومنین. ببینید والفجر حرف آخر چیه؟ اینو میگن فواصل الآیات، قافیه نیست که برای شعر بگیم. والفجر ولیال عشر، خب حالا اگر میفهمود ولوتر و شفعه چی میشد؟ ردیف ر برداشته میشد. اما وقتی فهمود ولشفعه و شفعه ولوتره و لیل اذا یسره هل فی ذلک قسم لذی هجره، همش چی شد؟ راییه شد، همه با ر مکسور به پایان رسید، پایان آیا. اینو میگن فواصل الآیات، خداوند این رو میگه برای آهنگین کردن قرآن، یه اینتونیشن زیبا، دلربا، دلنشین برای تلفظ و ارتباط با لفظ و معنا. فرمود و شفع والوتر، این قسم چندم، سوم، چهارمین قسم. و لیل اذا یسره، و با فجر آغاز شد به پایان شب، به آغاز روز. حالا چهار تا قسم رو، چهارمیشو که میخواد تموم کنه قسمها رو، با پایان شب، اونجا با آغاز روز شد، اینجا با پایان شب. و لیل اذا یسره، و سوگند به شب هنگامی که یسره، سرا به معنای حرکت، اسراء به معنای حرکت دادن، سوگند به شب که طی میشود، گذر میکنه با تمام تلخیها و شیرینیهاش، با تمام آرامشهاش و ناآرامیهاش. و لیل اذا یسر، خب ظاهر شب است و اذا یسر، اینم یسریه، اونیاش هضم میشه باز به خاطر که ری مکسور بیاد، باز اون آهنگ و اون ردیف آیات حفظ بشه. شب، اسرار نهفته شب، رازهای شب به لحاظ تکوینی و طبیعی و بررسی های طبیعتگرایانه این چنینی، به لحاظ حقایق عجیب عارفانه شب، به لحاظ اسرار نهفته در شب، به لحاظ اتفاقات اجتماعی و سیاسی شب،
بالاخره الان میبینید در جنگ ها در شب حساسیت خاص خودش رو داره. این اتفاقاتی که در شب روی میده برای بشریت، توارق اللیل، توارق اللیل به تعبیر عرب ها، حوادث کوبنده شب و شبیخون ها و مسائل دیگر، و لیل اذا یسر، و سوگند به شب هنگامی که بالاخره طی میشه گذر میکنه و میره و باز روز آغاز میشود و بالفجر میشود. خداوند چهار قسم یاد کرد با اون خصوصیاتی که در مورد سوگندهای قرآن گفتم. خب بعد از قسم ما منتظر چیم؟ بیم چرا قسم خورده شده؟ ما قسم میخوریم میگیم آقا به پیر به پیامبر قسم که عرض به خدمتون این مطلب این چنین است اون چنان است. یعنی قسم یاد میکنیم برای اثبات یه مطلبی. قطعا اون مطلبی که ما براش قسم یاد میکنیم، قسم نمیخوریم که آقا نمیدارم با آسمان و زمین قسم که در این لیوان آنچه وجود دارد آب است. ما که برای این قسم یاد نمیکنیم که آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است و بقیش که میدانید. این برای اینا که ما قسم یاد نمیکنیم که سوگند برای امور مهم است، نه به چیز ناب بالاخره عرض به خدمتون معتبر و نه غیر مهم قسم یاد میکنیم. ما به شلغم و هویج و چغندر که قسم یاد نمیکنیم، به یه امور مهم و دیگه ماها که قسم های عرفی داریم دیگه به ارواح خاک پدرم، به ارواح خاک مادرم به اینها مثلا این قسم های عرفی که ما یاد میکنیم، قسم هایی که برامون خیلی مهم و برای امور مهم، به امور مهم برای امور مهم قسم یاد میکنیم. خب حالا این چهار تا قسم مهم رو خدا یاد کرد، انسان ها رو متفکر کرد به این مسائل، متذکر کرد به این مسائل، برای چی قسم خورده؟ آیا جواب قسم دنبالش اومد؟ نه، جواب قسم هنوز نیومده. جواب قسم رو انشاءالله هفته ی آینده میخوانیم. میرسد تا اینجا که آیه 14 هم ان ربک لبالمرصاد، تمام این قسم ها اینه که بدون پیامبر پروردگار تو رصد کامل دارد، در کمینگاه کامل است برای بندگانش، به ذره ذره اعمالشون. علم یعلم بان الله یرا، که انشاءالله هفته آینده توضیح میدم. اما مقدمه این قبل از رسیدن به جواب قسم یه چند تا نکته رو میگن. اول اینکه تذکر هشدار میده، هل فی ذالک قسم لذی هجر، آیا بینی و بین الله، هل فی ذالک، آیا تو این قسم هایی که گفتیم، قسمون یعنی قسمون واحدون، یک قسمش نیست برای صاحبان عقل که اینا به فکر وادار بشن توش و ببینن چی میگه خداوند، برای چی داره میگه ذات عدیت، آیا یه قسمش تکان دهنده نیست؟ لذی هجر، هل فی ذالک قسمون، چه سوگند به فجر و تحولات فجر، چه جنس فجر همونطور که عرض کردم، چه تک تک فجرهای خاص تاریخ بشریت، شبهای دهگانه، آیا این شبهای دهگانه دهی ذلحجه یا اون دهی رمضان که اشاره کرد، و شفع ولوت، چه روز خاص این دهه یا اون معنای گسترده خالق و مخلوق که گفتیم، و حقیقت شب و سیر شب و دیگه. این یه وقتی به دوستان عرض کردم برا وقتی اگر خواستید تنوع ادبی داشته باشید حالتون عوض بشه، برین سراغ دیوان کلیات مرحوم سید محمد حسین بهجتی، شهریار تبریزی، شهریار دیار ایران و ادب ایران، برید و اون مثنوی شبش رو بخونید، شاید 500 بیته، اصلا حال انسان رو عوض میکنه. شب همه طائفه ها رو توضیح میده و اسرار شب رو بیرون میکشد. از شب اون کودک یتیم شروع میکنه، بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولید لولود لولو بله لولو داده، عرض به خدمتون صبح دیدن که جان داده یتیم، درس تلقی به جهان داده یتیم، از این قوز اوزاییست، حال عجیبی داره. میرسد به شب عاشقان و این معشوقه و این دوران نامزدی، و بالاخره از دیوار رفت، از کجا رفت و اجازه نمیداده، این پدر از اون طایفه بودن که خواستن، و این بالاخره و بعد میشینه با هم صحبت کردن، و اون میگه که عرض به خدمتون این حلقه وقتی که این گوشواره رو به گوش من کردی، میدونی دختره پسره میگه، میگه میدونی چی بود؟ من حلقه به گوشت شدم.
او میگه تو همون روزی که شال رو به کمر من بستی اون روز مجلسمون، میدونی من کمر بسته خدمت تو شدم. چقدر جالب صحبت میکردن با هم گذشته. حالا که دیگه معانی دیگه ای داشته باشه این شاد معکوس باشه بعضی از مسائل. بله. بعد شروع میکنه این حال و هوای شب اینها رو میگه. بعد میرسه به اونجا که برای شما معنوسه. شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. شروع میکنه شب علی رو گفتن، توصیفات شب علی رو مطرح کردن، تا میرسه باز به شب حسین علی. گفت برو به عباس ابن علی یه فرصتی بگیر از این جماعت و یک شب از عمر فزون میخواهیم، مهلت از دشمن دون میخواهیم. اون چنان زیبا این شب رو میگه که وقتی میخونه انسان به ولیل ازا یسر فکر انسان میره، که داره تفسیر میکنه حالات شب رو با ادب جناب شهریار رحمت الله علیه. خب هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا تو این قسم ها یه قسم نیست برای صاحبان هجر؟ بگم تمام. هجر یعنی چه؟ ببینید اسامی که برای عقل در قرآن داده شده است و در کلام عرب وجود داره بسیار زیباست. به این خرد ما عقل میگوییم. کلمه عقل میدانیم از ماده چیز؟ عین، قاف لام عین، قاف دال. در اشتقاق کبیر دو حرف اصلی دارن، هم معنایان. عقده یعنی بستن و گره زدن، عقله یعنی بستن و منع کردن و گره زدن. عقل رو عقل میگن چون پای انسان رو از انحراف و کجی و بدی میبندد. عقل کارش اینه، لذا به اون پای بستی که شتر رو پاش میبندن که فرار نکنه، قفل فرمان شتر، اقال البعیر میگویند. اقال البعیر، اقال، عقل، عقل، چون مانعیت برای انسان آزاد نمیذارن کار دلت میخواد بکنی. عقل مقابل هوای، مقابل دله، لذا انسان نگه. به عقل نهیه گفته میشه، جمعش میشه نها، اول نها. در قرآن میگید ان فی ذلک، این آیات هست برای لول نها، اول نها یعنی صح، نهیه یعنی عقل. به عقل نهیه میگن از ماده چی؟ نهی، بازدارندی. عقل جنبه بازدارندگی داره، یعنی انسانهای عاقل اول مراقب تهدیدهایند، تهدیدها رو دفع میکنند، بعد میرن سراغ فرصتها. اول ضرر رو دفع میکنن، بعد میرن سراغ منفعت. میگن اگه ما بریم اول منفعت به دست بیاریم بعد ضرر بیاد، از بین برده. پس اول ما ضرر رو پیش بینی بکنیم، بعد بریم سراغ منفعت. توجه دارید؟ عقل عاقبت اندیشه، ژرف نگره، لذا نهی میکنه انسان را. میگه حرف رو میخواید میگه نگویی به صلاح تموم نمیشه. میگی الان رابطه تو خراب میکنی، بعد فردا چیکار میکنی؟ میتونی تو روش نگاه کنی؟ عقل میاد دهان انسان رو میبنده، دست انسان رو میبنده، پای انسان. نام سوم به عقل هجر گفته میشه، لذی هجر، برای صاحبان عقل و خرد. هجر از ماده چی میاد؟ این هم مثلا اون ماده به سنگ حجر میگویند، چون نرود میخواهنین در سنگ، چون ممانعت میکند. به یه فضای دربستهی که اختصاصی ماست و کسی حق نداره بیاد وارد بشه، بهش چه میگویند؟ حجره میگویند. حجرات در کلام عرب، سوره حجرات، حجره میگویند. به یه فضایی که شما میبندید این رو، دورش رو بگونه که کسی حق نداره یک سانت بیاد تو ملک شما، به این فضا میگید چی؟ تهجیر میکنید این رو. تهجیر. به انسانهایی که حق مداخله در مالشون ندارن چی میگن؟ مهجور میگن. اینا ممنوع التصرفن، آقا دادگاه براشون، دایره سرپرستی براشون ذمه امین کرده، اینا حق ندارن تو مالشون تصرف کنند. مجنونه این، عرض به خدمتون، مفلسه، ورشکسته این، سفیهه. و شش گروهن، هفت گروهن که اینا میگن چی؟ المهجورون سته. اینا شش گروهن مثلا، اینا حق. پس به عقل این گفته میشه، خیلی توجه کنید، لذی هجر. عقل جنبه ممانعت از انحراف و تندی و اسراف و خطا داره. واقعا تو وجود انسان وقتی این جوهر عقل فعاله، انسان یه امنیتی از خطا پیدا میکنه، یه حاشیه امنی پیدا میکنه. فرمود آیا در این چهار قسمی که گفتیم یه قسمش اونطور نیست که عقلا رو به فکر وادار کنه؟ برای که بهش فکر کنن بعد ببینن به چی میخوان برسن. بسیار خوب، حالا یه چند تا نکته میگه بعد برمیگردد به پاسخ قسم حضرت احدیت.
علم تره کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد،
که دیگه انشاءالله باید این قسمت ها رو نوبت آینده خدمت خانم ها و آقایان به حول قوه الهی مطرح کنم. فقط کوتاه یه جمله عرض می کنم که خدمت دوستان عزیز عرض به خدمتون چی فرمودن. بله چشم، التماس دعا کلن داریم آقا، ما هم داریم التماس دعا، هم عزیز بزرگواری که فرمودن برای فرزندشون که بیماری دارن. خب استحضار دارید امشب شب جمعه نخستین ماه رجب و تو این سالهای اخیر این کلمه لیلت الرقائب بیشتر مطرح شده. شاید بعضی از دوستان میگم کمتر قبلا مطرح میشده. نه، این بحثی نیست که بخواد تازه مطرح بشه، منتها مثل بعضی از آموزه‌های دینی که وارونه آموزش داده میشه به ما در جامعه، عنوانی که بهش دادن عنوان بی ربط بی ریشه غلطیه، که این رو گاهی میبینم تو این طرف اون طرف، بخصوص تو فضاهای خاص از این تعبیر به شب آرزوها میکنن. کجای این ربطی داره نمیدونم، در لغت، در معنای، در اصطلاح شرعی، در اصطلاح روایی، ما چنین چیزی رو سابقه نداریم، نه در لغت نه در اصطلاح معصومین و کاربرد اون. اینکه ریشه داره این شب، بله ریشه داره لیلت الرقائب در نامگذاری اون. رقائب جمع رغبت است، به معنای اشتیاق، شوق. این شب شبی است، اولین شب جمعه ماه رجب، خود شب جمعه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، کدوم شب جمعه است که فرشتگان الهی بین آسمان و زمین از سر شب تا سحرگاهان بانگ نزنن که آیا کسی هست که از خداوند مغفرت بخواد؟ اونها دم به دم هر شب جمعه دارن فرا میخوانن، فراخوان الهی هر شب جمعه برای غفران و آمرزش بندگانش. حالا اونهایی که خوابن جواب نمیدن یا خود دانند. خب حالا این شب جمعه وقتی میاد واقع میشه تو چی؟ تو ماه رجب، اونم اولین شب جمعه رجب، ماهی که اصلا تمام ماه رجب، رجب العصب، عصب اون بارانهای بهاری که میریزه پنج دقیقه بعدش میبینید روید، میگن عصب. این ماه، ماه نزول رحمت و اونچنانیه که اصلا باید انسان رشد معنویشو تو این ماه 24 ساعته حس کنه تا روز قبل، اینقدر این ماه مهمه و عظمت داره. الرجب و شهری و العبد عبدی، اون تعابیر عظیمی که وقتای خوندم خدمت دوستان و میخواستم بخونم که امشب وقت گذشت دیگه فرصت نیست بخونم از بهار. پس بنابراین این شب میشه دیگه مضاعف در مضاعف. واقعا این شبیست که همگاهی این دوستان میگن واقعا این شبیه که دیگه نمیشه انسان دست خالی این شب برگرده از بارگاه الهی. اونقدر میل و اشتیاق در انس با خداوند در این شب وجود داره، زمینه و بستر آماده یه که هر بیزوقی هم باید امشب سر ذوق بیاید در عشق ورزی و محبت و تقرب و نزدیکی و طلب غفران و خواهش از حضرت پروردگار. خب شب این چنین شبیست و سپاس خدایی را که بودیم و درک کردیم و این شب را حس میکنیم، درک میکنیم. انشاءالله که اول دعا، من این دعا میکنم در این شب دعا و در این شب غفران که پروردگارا توفیق درک و استفاده بهینه و بهتر رو از تمام شب و روزهای این ماه به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا این رجب ما رو بهترین رجب عمرمون قرار بده، ما رو از آن چه به بندگان شایسته در این ماه میدهی محروم مفرما. پروردگارا خب در این شب دست های ما خالی به درگاه تو بلند است، یا غفار و یا ستار و یا رحمان و یا رحیم و یا حنان و یا منان و یا کریم و یا رب. پروردگارا امشب دست تهی ما بندگانت رو از دربخانه خودت خالی بر مگردان. پروردگار و الطاف و عنایات خودت را آن به آن و دم به دم بر جمع حاضرمون، بر همه بندگان خودت
این سون سوی عالم امشب فزون تر بگردان. پروردگارا خواسته های جمعمون، بگیم گذشتگانمون، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه در گذشتگانمون، والدین جمع حاضر رو امشب فزونتر از گذشته مشمول غفران و رحمت خودت بگردان. پروردگارا بیمارانمون رو، ملتمسین رو، هممون از هم امشب التماس دعا داشته باشیم، یعنی هممون برای هم امشب عزیزان دعا کنیم. برکت دعامون زمانی به بال اجابت متصل میشه، برکت پیدا میکنه که برای هم دعا کنیم. پروردگارا دعای خوبان بندگانت رو امشب در حق هممون مستجاب بگردان. بیمارانمون رو جامعه عافیت بپوشان. پروردگار را شرور رو و بدیها رو از هممون دفع بگردان. خیرات خودت رو برای ما جلب بگردان. پروردگار را اوضاع جهان اسلام رو غروبی باز فکر میکردم که بالاخره چی شد که بیست قریب 25,000 انسان که بیشتر اینها زن و کودک در این صد و چند روز تکه تکه کشته، با چه وضعیتی، آب از آب تکان نخورد در جامعه بشریت، بعد خدا میخواد لیلة الرقایب خیر به این مردم بده، به بشریت بده، وقتی ببینه 25,000 بندش اینطور تکه تکه میشن و دنیا هم داره زندگیش میکنه. نمیدانم چه عرض کنم، به لطف الهی باید امیدوار باشم. خدایا این رژیم قاصب جلاد کودک کش را از صفحه روزگار محو بگردان. این ملت مظلوم بیچاره فلسطین و غزه رو نصرت و یاری عنایت بفرما. مشکلات مملکت خودمون کفایت بفرما. و در پایان پروردگارا بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. بالاترین رغبت ما و اشتیاق ما به ساحت ولی توست. پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.